برای تو شجرم بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو خوشمزه است لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو طلای ترش جرم بار اومده دوباره طلای ترش جرم بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رهون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخماتو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخش با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
زنگ خوره زنگ رفاه بچه ها شاد رو برا فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه خرد که شد افتر و مدار ترهای نو رنگای شاد خوراکی های خوشمزه چیده شدن تو قفسه خریدمون چه ساده شد کولمونم آماده شد یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه
فروشگاه های زنجیره رفاه
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیدی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
چه کارامل عالی
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی
خوشمزه و فوق‌العاده است نمیشه ازش گذشت بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمیشود
شهر آماده
سلام همه ما دلمون میخواد فرد مفید و اثرگذاری باشیم قطعا بچه های گروه دوام هم همین طرز فکر رو داشتن که عضو گروه دوام شدن با داوطلب شدن در طرح دوام محلمون به عنوان یک شهروند فعال برای روزهای بحرانی آماده بشیم.
آمادگی پیشگیری و آموزش همگانی در بحرانها با استدیو شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. استدیو شهر آماده راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
بسم الله الرحمن الرحیم زهرا نوری هستم یک دوامی از منطقه 9 سرای محله استاد معین عرضم به حضورتون که این کلاس‌هایی که حالا ما شرکت می‌کنیم درباره دوام واقعا کلاس‌های عالی هستش. ببینید اتفاق هیچ‌وقت خبر نمی‌کنه. اتفاق می‌افته و ما واقعا لازم هستش که این کلاس‌ها رو آموزش ببینیم. حالا آموزش‌هایی که توی این کلاس‌ها داده میشه در مورد کمک‌های اولیه هستش، در مورد سوختگی‌ها هستش، زخم‌ها و تزریقات و در مورد زلزله، اطفای حریق و حالا مسائل دیگه. یک نکته که حالا اینجا هستش مربوط به زخم ها هستش. حالا آموزش ها و اقداماتی که اینجا به ما آموزش دادن ما اون اقدامات ها انجام میدیم تا بتونیم فرد رو به سمت بیمارستان برسونیم. در مورد بردگی ها، خب ما چون سبزی خودمون تو خونه خورد میکنیم و مثلا حالا پاک میکنیم و اینا، با مادرم داشتیم در مورد حالا یک مسئله با هم صحبت میکردیم. مادر من یه دفعه حواسشون پرت شد، دستشون رو ایشون بریدن. سریع اون ناحیه زخم رو تمیز کردم و سریع باند پیچیدم و حالا گفتیم که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. یعنی این اقدامات واقعا به درد یک آدم تو زندگی خیلی میخوره. من واقعا توصیه میکنم که این کلاس ها رو شرکت بکنید. خیلی خوبه، عالیه و اتفاق هیچ وقت خبر نمیکنه. این مادر من حالا چند ساله که حالا مثلا سبزی رو خورد میکنه، این همه سال مثلا هیچ وقت دستش رو نبریده بود. حالا مثلا اون زمان که بریده بود، من چون این کلاس ها رو آموزش دیده بودم تونستم ایشونو کمک کنم. حالا اگر این کلاس ها رو آموزش ندیده بودیم ممکن بود یه مشکلی دیگه برای مادر من پیش بیاد، مثلا خونریزی شدید بکنه، حالا مثلا اتفاقات دیگه.
سلام، مشکل گشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شاید تا به حال توی نزاع‌ها حتی به صورت فیلم یا کلیپ‌هایی که براتون ارسال میشه دیده باشین یک نفر چاقوی رو وارد قفسه سینه فرد روبروش میکنه و بعد چاقو رو میکشه بیرون و فرار میکنه. میبینی که داره خون میاد. خونی که داره میاد کاملا قرمز روشنه و حالت حباب‌های هوا داره. آیا میدونین توی این شرایط باید برای فرد چی کار کنین؟ بهترین کاری که میتونین انجام بدین این هستش که بلا فاصله یک پانسمان روش انجام بدین. ولی توجه داشته باشین پانسمان شما به هیچ عنوان اون گاز استریل نیست. در اینجا پانسمان شما یه تیکه پلاستیکه. یه تیکه پلاستیک رو روی محل زخم میذاری با توجه به این که از هر طرف زخم حداقل 2 سانتی بزرگتر باشه. بعد از اون 3 طرفش رو میبندیم، یک طرف گوشه اون رو باز میذاریم، گوشه‌ای که به سمت پهلو و پایین قرار گرفته. و در صورتی که دنده‌های فرد نشکسته بهتره که اون رو در وضعیت بهبود به سمت ریه آسیب دیدش قرار بدیم. اگر دیدین در این شرایط تنفسش سخت‌تر شد، کافیه که دیگه اون پوشش رو برداریم. دوستان عزیز، هیچ وقت تماس با اورژانس 115 رو در این شرایط فراموش نکنید.
وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.
مروارید های خاکی.
دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند. همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مروارید های خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مروارید های خاکی.
برای من خیلی ساده گذشت، با اینکه شاید به قول بچه ها بگم اون اول داغ بودم متوجه نمی شدم، ولی نه، از اولش که مجبور شدم بودم. حتی من یادم هم تخلیه خودم یک دو تا رویهشون رو باخته بودم، یعنی فکر میکردم دیگه زندگی تا همونجا بود، تموم شد دیگه، آینده‌ای وجود نداره.
آقای مسعود امامی، جانباز و ورزشکار باستانی.
من زندگیم با ورزش باستانی 4-5 سال بیشتر به نظر خودم طول نکشید، چون از همون اوایل مجروحیت آرتروز گردن فشار بهم آورده بود و من 4-5 سال ورزش رو انجام میدادیم. خیلی به روحیه‌ام که تأثیر داشت، هم به روحیه معنوی کمک میکرد، هم به روحیه جسمیمون، چون خیلی از حرکات ورزش باستانی بالاتنه هستش. ما هم نیاز بیشتر بدنیمون به دست هامون هستش، یعنی همه کارون با دست هامون داریم انجام میدیم. به خاطر همون من کنار ورزش باستانی که شروع کردم، مقداری هم بدنسازی کار کردم که بتونه جبران و خلایی اگه وجود داره رو هم توی بدنسازی هم توی باستانی رو بتونم با هم دیگه انجام بدم که بتونم بدن خوبی داشته باشم. اون موقع به روزمره ما خیلی کمک کرد و بچه‌ای هم که الان هستن دارن ادامه میدن برای زندگی. من فکر میکنم ورزش باستانی تنها ورزشی هستش که میشه تا کهنسالی انجام بدی. شما جوانمردی همینجور که خدمتتون گفتم توی وجود بچه‌ها هست و همون جوانمردیشون کشیده بردشون توی منطقه خوردهای جنگ وایستادن، حضور پیدا کردن که دشمن جلوتر از این نیاد، خاک و ناموس ما رو نیاد بگیره، از خودشون گذشتن. خاطرش هست، شنیدیدم خیلی ها. همین که شب عملیات پیش میاد، همه دارم توی کانال یا توی خط رهایی میرن جلو، به یه بنبست میخورن. توی کربلای یک همین مسئله پیش اومد. ما داشتیم توی ستون میرفتیم جلو، من خودم تای ستون میرفتم که بعضی بچه های شیطنتایی میکردن که اون شیطنت ها به وجود نیاد، ستون داشت میرفت جلو. خب قبلش اطلاعات گفته بود کمین کجا هستش. همون شب عملیات عراق اومده بود یه کمینی جلوتر از اون کمین زده بود و جوری داشتن آتش میریختن سر بچه ها. یعنی تپه هاش، ها مهران اگه رفته باشین، تپه تپه هستش، انتهای مهران، بچه‌ها وسط این تپه‌ها داشت می‌رفتن و تو اون صحنه اونجا دوشگاه‌ها و حتی همین ضد هوایی‌ها رو عراق سرش حدود پایین شلیک می‌کرد به طرف بچه‌ها. یعنی خدایی بود، من اونجا قشنگ یادمه تاریک لای این کانال‌هایی که به تپه هست می‌رفتیم، یعنی شما سرت می‌آوردی بالا آتش راحت بهت می‌خورد. یعنی انقدر این آتش وردو پایین شان سینه خیز می‌خواست بیاره، یعنی منوره که می‌زدن همه خوابیدن زمین که دیده نشه. تا خاموش می‌شد بالا می‌شدن چهار قدم می‌رفتن. اومده بود همون شب عملیات در واقع یک کمین دیگه‌ای زده بود که آتش که میره تو سر بچه‌ها، بچه‌ها رو زمینگین کرده بود و هیچ کاری هم نمی‌شد بکنه. دیگه اینجا گذشت خود بچه‌هاست. نیروهایی که بالا میشن کار می‌کنن، شاید شما شب عملیات صد نیرو باشه، همون به درد کار می‌خورن. ولی نیروهایی که کارساز هستن چند تا شاد باشه که میتونن آتش دشمن رو زمینگیر کنن، خود دشمن رو زمینگیر کنن. به وسیله اونهاست که بقیه کارها رو انجام میدن. اون جوانمردی که بلند میشه وسط آتش، میدونه آتش داره میاد، همه خوابیدن، دو تا بلند میشن، سه تا بلند میشن، من میرم جلو کارو باز میکنم، راه رو باز میکنم. آرپیجی یعنی که بلند میشه، جوری هم اومده بود کانال کمین رو زده بود که شما با آرپیجی هم نمیتونستی بزنی، یعنی روی زمین اومده حفره رو کنده، سنگر رو تو زمین، هر از گاهی بالا میشه آتیش رو میریزه دوباره میره، چون با هیچی نمیتونستی اون سنگر رو از بین ببری. یا یعنی اینکه بعد یه خمپاره شست میبرده جلو، با خمپاره شست بزنه کمانی بره اون سنگر رو از بین ببره. بالاخره هر صورتی بود با بلند شدن این بچه ها رفتن اون سنگر رو خاموشش کردن که راه باز شد. میبینه گذشت بچه‌ها، بچه‌هایی که روی مین میرن شب خوابیدن، یعنی توی محور که میخوای شما عملیات بکنی، شبی که میخوای عملیات کنی، دشمن اومده تمام منطقه رو مینکاری کرده. حالا شب قبلش اطلاعات راهکار برات دستم راه باز کرده، شما این نوار رو انداختن، شما این نوار رو میگیری رو این نوار میری که معبری که باز شده فقط رو اون نواره رومانه میتونی بری بیای، جای دیگه پاتو بذاری همینجوری هم شد. ما داشتیم میرفتیم بچه یه ذره پاشو گذاشیم و رفت روی مین گوجه‌ای منفجر شد. قبل از کربلای پنج بود که گردان توی اردوگاه کوثر در اهواز، بچه‌ها اونجا زمین رو کندن و چون اونجا ماسایی هم بود زمین رو کندن و گود درست کردن. یه سری دوستانم که بچه شمرون بودن رفت وسایل رو بردن و روزهای اولش هم ضرب نبود، با قابلمه ضرب میگرفتن و بچه ها ورزش میکردن. من چون تو اون زمان توی گردان مسئول تسلیحات گردان بودم زیاد وقت نمیکردم برم برای ورزش اینا، یعنی اشتغال کارم خیلی زیاد بود و اماره چون زمان جنگم بود وقت اضافه پیش نمیمد. ولی خب چند دفعه پیش من اونجا دیدم بچه ها اونجا ورزش میکردن، دور تا دور گردو گونی چیدن و بردن بالا تا 60-70 سانت و حالت خودت گفت. لوازم از تهران از قبل توی مرخصی که پیش اومد خریداری کرده بودن و آورده بودن توی اونجا. چون توی برنامه روای فتح نگاه کنید یه صحنه هستش که توی اتاقی دوستان دارن اونجا ورزش باستانی میکنن، یکی با قابلمه داره ضرب میگیره و یه نفر با تفنگای کلاش داره ورزش میکنه. من عیناً اینو فکر میکنم بعدش کربلا یک بود توی پادگان دو کوه، یکی از ساختمان‌های مجاور حسینی شهید همت، برای کاری رفته بودیم صدا میاد، طبقه رو گرفتیم رفتیم طبقات بالا دیدیم توی اتاقی چند نفر نشستن، دور تا دوری بوده 20 تایی بودن توی اتاق کوچیک، یکی اون وسط داره شنا میره، یکی هم با قابلمه ضرب میزنه و بعد که اون شناش تموم شد بلند شد یه نفر با کلاش شروع کرد میل گرفتن.
ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بزرگ از خدای ابراهیم.
از یه طرف میشه دید خیلی اینجوری پیش میاد که خب میبینه یه معلولی رو یه جانبازی رو میبینه دوست داره کمک کنه، یا یعنی اینکه دلسوزی میکنه آخر روی فرش روی ویلچر نشسته نمیتونه راه بره. پیش اومده حتی اون اوایل مجبوریت یه بنده خدایی اومد فکر کنم تو حرم امام رضا هم بودیم، یه پولی رو آورد گذاشت کف دست من، گفتم این ماره چیه؟ کمک کرد، گفت آه خیلی ممنون، بهش برگردوندیم. جواب مردی تو همه وجود ما ایرانی ها هستش، حالا کم و بیش به طریق های مختلف پیش میادش. جوامردی رو میشه گفتش که همین که آدم خودش رو نبینه دیگران رو ببینه معنی بهتری میشه به جوامردی. گذشتی که طرف داره خودش رو نمیبینه ولی اون طرف رو میبینه.
همونطور که در درون هر دانه یک گل زندگی میکنه، در درون هر یک از ما هم نیرویی برای دستیابی به یک زندگی شگفت‌انگیز وجود داره. امضا سعادت آباد.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا
سخن
اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون پر از خیر و برکت. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام المسلمین هاشمی نژاد جلب می‌کنم.
قرآن تجلی خداست برای خلقش که حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید لقد تجلی الله بکلامه لخلقه ولکنهم لا یبصرون. تأکیدن خدا تجلی کرد در قرآن به وسیله کلامش برای خلقش، ولکنهم لا یبصرون، لکن خلق او را نمی بینند. در یه روایت شریفی دارد که حضرت سجاد علیه السلام می فرماید علیک بالقرآن، بر تو باد به قرآن خوندن، به تلاوت قرآن، به توجه قرآن، به تدبر قرآن، به تفسیر قرآن. فإن الله خلق الجنة بيده، به درستی که خدا بهش را با دست قدرتش خلق کرد. لبنتن من ذهب و لبنتن من فضتن، یک خشت از طلا یک خشت از نقره نهاد برای خلقت بهشت. و جعل ملاطها المسک، مصالح بین این خشتها را، ملاطش و حالا گچ سیمان هر چی میخواهید تصور کنید، از مشک قرار داد. و تراب هز زعفران، خاک بهش را از زعفران قرار داد. و حسباء هل لولو، سنگریزه های بهش را از مروارید خلق کرد. و جعل درجاتها على قدر آیات القرآن، می فرماید درجات بهش را قرار داد به قدر آیات قرآنی. فمن قرأ القرآن قال له، کسی که قرآن رو تلاوت می کند به او گفته می شود قیامت اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. به تعداد هر آیه‌ای که انسان در دنیا تلاوت کند از قرآن کریم، درجاتش قیامت بالا می رود. و من دخل منهم الجنة لم یکن فی الجنة اعلا درجتا من ما خل النبیون و الصدیقون، و هر کس از تلاوت کنندگان قرآن وارد بهشت بشود، اعلا درجه بهشت جایگاه او خواهد بود. فقط درجهش از صدیقین و انبیا پایین تره در بهشت. یعنی صدیقین و انبیا رو کنار بگذارید، درجه دیگر که وجود دارد درجه کسانی است که حامل قرآنن و با قرآن محشور. لذا فرمودن نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتونو نورانی کنید به تلاوت قرآن. من یادم میاد که نوجوان بودم، صبح که میرفتم نان بخرم یا شیری بگیرم، از در هر خانه ای بدون استثناء در شهرمون مشهد عبور که میکردم، صدای تلاوت قرآن رو میشنیدم. از این پنجره ها صدای تلاوت قرآن به گوش میرسد.
تا فرصتی دیگر و بوستان معرفتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگارا برای امروز و لیاقت یک مجال دیگر که عطایم کردی سپاسگزارم. متواضعانه از تو دانش و آگاهی تقاضا دارم. تا امروز و فرصتهایی که در مسیر زندگیم قرار دادی را شایسته به کار بندم و خدمت پیشه کنم و از اشتباهات دیروز دوری کنم و نگران فردا نباشم.
الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله الله علي ولي الله 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 الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه یونس آیات شریفه 47 تا 52. قاری استاد مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی. الله